سلام به شما که همراه ما هستید در این کاوش دقیق. امروز می‌خوایم بریم سراغ پایه‌های فیزیک و مهندسی، یعنی جایی که همه چیز شروع میشه. اندازه‌گیری.
درسته. هر چیزی که می‌سازیم، هر پدیده‌ای که مطالعه می‌کنیم، خب به نوعی به اندازه‌گیری و مقایسه ربط داره.
منبع اصلی ما هم برای این گفتگو فصل اول کتاب معروف فیزیک هالیدی هست. بخش 1.1 اندازه‌گیری اشیا شامل طول‌ها.
کتاب خیلی معروفیه.
آره واقعا. قراره با هم ببینیم چطور دنیای اطرافمون رو با عدد و رقم بیان می‌کنیم، چه قواعدی داره این کار و به طور خاص روی کمیت طول و واحدش یعنی متر تمرکز می‌کنیم.
شاید به نظر خیلی ساده بیاد بگیم خب خطکش رو برمی‌داریم اندازه می‌گیریم، ولی وقتی دقیق میشیم می‌بینیم چقدر پیچیده و البته جالبه.
دقیقاً. مثلا فکر کردید که سیستم GPS چطور کار می‌کنه؟
خب اون به شدت به زمان سنجی دقیق وابسته است، یعنی ساعت‌های اتمی.
که این ساعت‌ها خودشون نتیجه سال‌ها تلاش برای تعریف دقیق ثانیه و اندازه‌گیری زمان هستن.
آره. پس اندازه‌گیری فقط کار با ابزارهای ساده نیست. یه چالش علمیه برای رسیدن به دقت‌های بالاتر و استانداردهای جهانی.
خب، پس قراره یه سفری داشته باشیم به دنیای این استانداردها. می‌خوایم بفهمیم این سیستم SI که میگن چیه؟
سیستم بین‌المللی واحدها.
آره، بعد ببینیم چطور با عددهای خیلی گنده یا خیلی ریز کار کنیم.
نمادگذاری علمی و پیشوندها اینجا به کار میان.
و اینکه چطور واحدها رو به هم تبدیل کنیم، مثلا کیلومتر بر ساعت رو به متر بر ثانیه،
با روش تبدیل زنجیره‌ای که خیلی روش جالبیه.
و از همه مهمتر داستان خود متر رو میگیم که چطور تعریفش از یه میله فلزی رسید به سرعت نور.
آره، اون داستان جالبیه واقعا.
آماده اید؟ خب یه سوال برای شروع
بپرسید.
چطور میشه چیز خیلی خیلی کوچیک، مثلا شعاعی اتم،
یا خیلی خیلی بزرگ مثل فاصله تا یه کهکشان دیگه،
آره، چطور اینا رو اندازه میگیرن؟ اصلا ممکنه؟
سوال خوبیه. و اینکه چرا اینقدر مهمه که مثلا همه دانشمندا تو کل دنیا روی یه تعریف واحد برای متر توافق کنن.
درین اینا رو باز کنیم. خب فیزیک یعنی علم اندازه‌گیری کمیت‌ها.
کمیت‌های فیزیکی مثل طول، زمان، جرم، دما، فشار، این چیزا.
هر کدوم از اینا یه واحد میخوان. مثلا برای طول واحدش متر هست، برای زمان ثانیه.
نکته کلیدی اینه که هر واحد باید یه استاندارد داشته باشه. استاندارد یعنی یه مرجع دقیق و جهانی که میگه آقا 1.1 واحد دقیقاً یعنی اینقدر.
پس مثل یه جور الگو یا معیار میمونه.
دقیقاً. و این استانداردها باید دو تا ویژگی مهم داشته باشن. اول اینکه دسترس پذیر باشن، یعنی بشه ساختشون یا باهاشون مقایسه کرد.
آها.
دوم اینکه تغییر ناپذیر باشن، یعنی مثلا تو زمانهای مختلف یا جاهای مختلف مقدارشون عوض نشه.
جالبه. مثلا اون مثال قدیمی ذراع که میگن فاصله آرنج تا نوک انگشت، خب خیلی دسترس پذیر بود.
آره، دست همه هست.
ولی خب دست من با دست شما فرق داره، پس تغییر ناپذیر نبود.
دقیقاً. مشکل همین بود. برای همین دانشمندا دنبال استانداردهایی بودند که به پدیده‌های طبیعی و ثابت ربط داشته باشند، چیزی که همه جا یکسان باشه.
این شد که رسیدن به سیستم بین‌المللی واحدها یا همون SI.
بله، سیستم اینترنشنال یونیتیز که حدوداً از سال 1971 به طور رسمی تصویب شد و الان تقریباً تمام دنیا ازش استفاده می‌کنه. این سیستم 7 کمیت رو پایه در نظر گرفته.
7؟ ما فعلا با چند تاش کار داریم؟
ما اینجا با 3 شروع می‌کنیم که خیلی بنیادی هستن. جدول 1 که کتاب هم همین 3 رو اول آورده.
خب کیا هستن؟
کمیت اول طول، لنگث، نام واحدش متر، میتر، نمادش هم ام کوچیک.
متر، ام. خب
کمیت دوم زمان، تایم، نام واحدش ثانیه، سکند، نمادش اس کوچیک.
ثانیه، اس، اوکی.
و کمیت سوم جرم، مس، نام واحدش کیلوگرم، کیلوگرم، نمادش کیجی.
کیلوگرم، کیجی. پس این 3 پایه‌ان.
آره. بقیه واحدها که بهشون میگن واحدهای مشتق شده از ترکیب همین پایه‌ها به دست میان.
مثلا سرعت که میشه متر بر ثانیه MSS.
دقیقاً. یا مثلا توی فرمول 1.1 کتاب واحد توان یعنی وات رو مثال زده که با W بزرگ نشونش میدن.
وات. خب تعریفش چیه بر حسب پایه ها؟
تعریفش هست. 1 کیلوگرم ضرب در متر مربع تقسیم بر ثانیه به توان 3.
کیلوگرم متر مربع بر ثانیه مکعب، KG M2 S3. عجب ترکیبی.
آره، این نشون میده که واحدهای پیچیده تر هم نهایتاً به همین متر و ثانیه و کیلوگرم برمیگردن.
خیلی خوب. حالا یه مسئله دیگه. وقتی با فاصله‌های نجومی کار داریم، مثلا فاصله تا آندرومدا، یه عدد خیلی بزرگی میشه بر حسب متر. کلی صفر داره.
یا مثلا اندازه یه اتم هیدروژن که خیلی خیلی کوچیکه.
نوشتن این همه صفر هم سخته، هم احتمال خطا زیاده. راه حل چیه؟
راه حلش نمادگذاری علمی هست. خیلی هم ساده است.
چطوریه؟
ببینید، مثلا توی فرمول 1-2 کتاب عدد 3,560,000 متر رو نوشته. به جای این همه صفر می نویسیم 3.5 و 6 دهم ضرب در 10 به توان 9 متر.
آها، 3.56 × 10^9 متر. توان 9 یعنی 9 تا صفر جلوی اون 3.5 و 6 بوده تقریبا.
آره، یا برای عدد کوچیک مثلا فرمول 1-3 0.00000049 ثانیه. اینو می نویسیم 4.92 دهم ضرب در 10 به توان -7 ثانیه.
4.92 × 10^-7 seconds. توان -7 یعنی اون عدد اعشاری خیلی کوچیک بوده.
دقیقاً. توی کامپیوترها یا ماشین حساب ها هم گاهی اینو به صورت 3.56 E9 یا 4.92 E7 نشون میدن. ای یعنی همون ضرب در 10 به توانه.
فهمیدم. خب این خیلی کار رو راحت میکنه.
یه راه دیگه هم برای ساده سازی هست که خیلی رایجه. استفاده از پیشوندها.
پیشوند یعنی چی؟
یعنی یه حروفی که قبل از واحد میاد و نشون میده اون واحد در چه توانی از 10 ضرب شده. جدول 1-2 کتاب این پیشوندها رو لیست کرده.
آها، مثل کیلو، میلی، سانتی، اینا؟
دقیقاً. هر کدوم از این پیشوندها یه معنی خاص داره. مثلا کیلو که با کی نشون میدن یعنی 1000 یا 10^3. پس کیلومتر KM یعنی 1000 متر.
سانتی سی یعنی چی؟
سانتی یعنی 1/100 یا 10^-2. سانتیمتر CM یعنی 1/100 متر. میلی ام کوچیک یعنی 1/1000 یا 10^-3. میلیمتر MM یعنی 1/1000 متر.
پس اون ام کوچیک هم میتونه پیشوند میلی باشه، هم نماد واحد متر. قاطی نمیشه؟
سوال خوبیه. معمولا از روی متر مشخصه. اگه تنها بیاد واحده، اگه قبل از واحد دیگه بیاد پیشونده. مثلا ام اس یعنی میلی ثانیه.
اوکی، دیگه چه پیشوندهای مهمی هست؟
پیشوندهای بزرگتر مثل مگا، ام یعنی میلیون یا 10^6، و گیگا، جی یعنی میلیارد یا 10^9.
آها، مگابایت، گیگابایت، از همینجا اومده.
دقیقاً. و پیشوندهای کوچیکتر مثل میکرو که با حرف یونانی میو نشون میدن، یعنی 1 میلیونیوم یا 10^-6.
میکرو، میو.
و نانو، ان یعنی 1 میلیاردوم یا 10^-9. و پیکو، پی یعنی 10^-12.
نانو خیلی معروف شده تو نانو تکنولوژی.
آره. خب حالا با این پیشوندا اون عددهای قبلی رو میتونیم باز هم ساده تر بنویسیم. مثال 1-4 کتاب 1.27 ضرب در 10^9 وات رو مینویسه 1.27 گیگاوات یا 1.27 GW.
خیلی خلاصه شد.
یا مثال 1.5 2.35 ضرب در 10^-9 ثانیه رو مینویسه 2.35 نانو ثانیه یا 2.35 ns.
پس بلد بودن این پیشوندا خیلی مهمه، به خصوص پرکاربردهاش مثل کیلو، میلی، میکرو، نانو، مگا، گیگا.
حتما، خیلی کار رو سریع‌تر می‌کنه.
خب، یکی دیگه از کارهایی که مدام تو فیزیک و مهندسی لازمه انجام بدیم، تبدیل واحدها به همه. مثلا سرعت ماشین 72 کیلومتر بر ساعته، می‌خوایم ببینیم چند متر بر ثانیه میشه.
دقیقاً. برای این کار یه روش خیلی سیستماتیک و خوب هست به اسم تبدیل زنجیره‌ای.
تبدیل زنجیره‌ای چطوریه؟
ایدهش خیلی ساده و هوشمندانه است. شما مقدار اولیتون رو در 1 یا چند تا کسر ضرب می‌کنید. هر کدوم از این کسرها بهشون میگن ضریب تبدیل.
ضریب تبدیل؟
آره. ضریب تبدیل یک کسریه که صورت و مخرجش مقدارهای معادل هم هستند ولی با واحدهای متفاوت. مثلا میدونیم که یک دقیقه مساوی 60 ثانیه است. درسته؟
بله.
پس اگه کسر 60 ثانیه یک دقیقه رو بنویسیم، چون صورت و مخرجش برابرن، مقدار کل این کسر چنده؟
خب میشه یک دیگه.
دقیقاً مقدارش یک هست. یا برعکسش، کسر یک دقیقه 60 ثانیه هم مقدارش یک هست.
آها، خب حالا این کسرا که مقدارشون یک هست به چه دردی میخورن؟
به این درد میخورن که وقتی شما مقدار اولیتون رو در اینا ضرب میکنید، مقدار عددیش تغییر نمیکنه، چون دارید در یک ضرب میکنید، ولی واحدش عوض میشه.
چطوری؟
ببینید، توی مثال یک شیش کتاب میخواد 2 دقیقه رو به ثانیه تبدیل کنه. مینویسه 2 دقیقه ضرب در 60 ثانیه 1 دقیقه.
2 مینه ضرب در 60 ثانیه 1 مین. خب.
حالا به واحدا نگاه کنید. ما 1 دقیقه مین در صورت عدد اولی داریم، 1 دقیقه مین در مخرج ضریب تبدیل. اینا مثل متغیرهای جبری با هم ساده میشن.
آها، پس واحد دقیقه حذف میشه. چی میمونه؟
میمونه عدد 2 ضرب در 60 که میشه 120 و واحد ثانیه S که توی صورت ضریب تبدیل بود و حذف نشد. پس جواب میشه 120 ثانیه.
چه جالب، پس کلیدش اینه که ضریب تبدیل رو طوری بنویسیم که واحدی که میخوایم حذف بشه توی مخرج قرار بگیره و با واحد اولیه ساده بشه.
دقیقاً، نکته مهم همینه. باید با واحدان مثل اعداد و متغیرهای جبری رفتار کرد. میشه ضرب و تقسیم و سادهشون کرد.
اگه اشتباهی ضریب تبدیل رو برعکس بنویسیم چی؟ مثلا بنویسیم 2 دقیقه ضرب در 1 دقیقه 60 ثانیه.
خب اون وقت واحدات درست حذف نمیشن، میشه 2 دقیقه ضرب در 1 دقیقه 60 ثانیه که میشه 2.60 دقیقه مربع ثانیه، که خب یه چیز بیمعنیه و معلوم اشتباه کردیم.
پس این روش جلوی اشتباه رو هم میگیره تا حدی.
بله، و برای تبدیل‌های پیچیده‌تر، مثلا همون کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه، میتونید چند تا ضریب تبدیل رو پشت سر هم مثل یه زنجیر ضرب کنید. یکی برای تبدیل کیلومتر به متر، یکی برای تبدیل ساعت به ثانیه.
عالیه. این روش خیلی کاربردی به نظر میاد. کتاب گفته پیوست دی هم کلی ضریب تبدیل داره.
آره، برای واحدهای مختلف ضرایب تبدیل رو اونجا میتونید پیدا کنید. البته فرمتش یکم فرق داره، ولی اساسش همینه.
خب خیلی خوب بود. حالا برسیم به اصل مطلب این بخش. کمیت طول و واحدش متر. گفتی داستان داره تعریفش.
آره، خیلی هم داستان جالبی داره. نشون میده علم چطور پیشرفت میکنه. اولین تلاش جدی برای تعریف علمی متر زمان انقلاب فرانسه بود.
چی گفتن اون موقع؟
گفتن متر باشه 1/10 میلیونیوم فاصله قطب شمال تا خط استوا روی اون نصف و نهاری که از پاریس میگذره.
وای، چطور اینو اندازه گرفتن؟
خب خیلی سخت بود. یعنی اندازه گیری کردن، ولی خب دقتشون قدرا بالا نبود و عملی هم نبود که هر دفعه این کارو بکنن.
پس چی کار کردن؟
یه راه حل عملی تر پیدا کردن. اومدن یه میله استاندارد ساختن از یه آلیاژ خیلی پایدار به اسم پلاتین ریدیوم. بعد روی این میله 2 تا خط خیلی نازک حک کردن و گفتن فاصله بین این 2 تا خط دقیقاً 1 متر هست.
پس 1 متر واقعی و فیزیکی ساختن.
دقیقاً. این شد میله متر استاندارد که توی جایی نزدیک پاریس با دقت خیلی بالا نگهداری می شد. بعد کپی‌های دقیقی ازش ساختن و برای کشورهای دیگه فرستادن. سالهای زیادی استاندارد جهانی متر همین میله بود.
خب این که خوبه دیگه، مشکلش چی بود؟
مشکلش دقت بود. علم داشت دقیق تر می شد، نیاز به اندازه گیری های خیلی دقیق تر بود. این میله خب با تغییر دما طولش یکم عوض می شد. اون خطا خودشون ضخامت داشتن، کپی برداری دقیق ازش سخت بود. خلاصه برای کارهای خیلی دقیق دیگه جواب نمی داد.
پس بعد یه فکر جدید می کردن.
آره، در سال 1960 تعریف متر رو عوض کردن و بردنش به دنیای اتم ها.
اتم ها چطوری؟
گفتن متر برابر با 1,650,763 ممیز 73 برابر طول موج یه نور نارنجی قرمز خاص که از اتم‌های گاز کریپتون 86 وقتی برانگیخته میشن تابش میکنه.
عجب عدد دقیقی، 1,650,763 ممیز 73. چرا این عدد؟
دلیلش این بود که میخواستن این تعریف جدید تا جای ممکن به طول همون میله استاندارد قدیمی نزدیک باشه که اندازه‌های قبلی خیلی به هم نریزه.
آها، مزیت این تعریف چی بود؟
مزیتش این بود که دیگه به یه جسم فیزیکی خاص تو پاریس وابسته نبود. طول موج نور یه اتم خاص یه پدیده طبیعی و ثابته که اصولاً تو هر آزمایشگاه مجهزی میشه تولید و اندازه‌گیریش کرد. خیلی دقیق‌تر و دسترس‌پذیرتر بود.
خب این دیگه عالیه. پس مشکل حل شد.
تقریباً، ولی علم بازم دقیق‌تر شد. نیاز به دقت به خصوص در تعریف زمان و اندازه‌گیری فرکانس‌ها باز هم بیشتر شد. دانشمندان دنبال یه استاندارد بنیادی‌تر بودن.
بنیادی‌تر از طول موج نور اتم؟
آره. و در سال 1983 یه گام خیلی بزرگ و به نظر من انقلابی برداشتن. اومدن مترو بر اساس یکی از بنیادی‌ترین ثابت‌های طبیعت تعریف کردن.
چی؟
سرعت نور در خلا که با حرف سی نشونش میدیم.
سرعت نور؟ یعنی گفتن متر اینقدر برابر سرعت نوره؟
نه، دقیقاً برعکس عمل کردن. اومدن گفتن سرعت نور در خلا دقیقاً و بنا به تعریف برابر است با 299,792,458 متر بر ثانیه.
صبر کنید. یعنی عدد سرعت نور رو ثابت و دقیق تعریف کردن. 299,792,458؟
بله. این عدد دیگه یه مقدار اندازه‌گیری شده با خطا نیست، بلکه یه عدد تعریف شده و کاملا دقیقه.
خب، پس متر چی شد؟
حالا که سرعت نور سی و واحد زمان ثانیه اس تعریف دقیقی دارن، تعریف ثانیه رو بعدن میگیم که بر اساس اتم سزیوم هست. میان میگن متر این مسافتیه که نور در خلا در مدت زمان کسری بسیار کوچک، یعنی 1/299,792,458 ثانیه طی میکنه.
وای چه پیچیده شد. یعنی متر شد سرعت نور تعریف شده ضرب در 1 کسر خیلی کوچیک از ثانیه تعریف شده؟
دقیقاً. اینجوری استاندارد طول متر به استاندارد زمان ثانیه و یک ثابت جهانی سرعت نور گره خورد.
مزیت این چیه دیگه؟
این تعریف فوق‌العاده دقیقه. کاملا پایداره چون سرعت نور در خلا ثابته طبق نظریه نسبیت و همه جای جهان هم یکسانه. دیگه نیازی به میله یا اتم کریپتون نیست. اساسش در خود فیزیک بنیادیه.
شگفت انگیز واقعا. این سیر تکامل تعریف متر خودش یه داستان علمی کامله.
آره، و با این تعریف ما میتونیم گستره عظیمی از طولها رو توصیف کنیم. جدول 1-3 کتاب چند تا مثال زده.
آره دیدمش.
مثلا چی؟
مثلا فاصله تا دورترین کهکشان‌هایی که دیده شده حدود 2^10^26 متره.
10^26؟ چقدر صفر؟
یا مثلا فاصله تا کهکشان همسایمون آندرومدا حدود 2^10^22 متره.
بیایم نزدیکتر. شعاع زمین چقدره؟
شعاع زمین حدود 6^10^6 متره. یعنی حدود 6400 کیلومتر.
خب، کوچیکتر چی؟
ضخامت یه برگ کاغذ معمولی حدود 10^-4 متره. یعنی 0.1 میلیمتر.
و از اون کوچیکتر؟ شعاع اتم هیدروژن حدود 5^10^-11 متره.
10^-11.
و شعاع یه پروتون توی هسته اتم حدود 10^-15 متره. به این میگن فمتومتر.
از 10^26 تا 10^-15. چه بازه بزرگی. و همش با همین متر تعریف شده بر اساس سرعت نور بیان میشه.
دقیقاً. این قدرت استاندارد سازی و تعریف دقیقه.
حالا که بحث دقت شد، یه مفهوم دیگه هم هست که خیلی مهمه. ارقام با معنا یا significant figures.
آره، وقتی ما یه چیزی رو اندازه میگیریم، هیچ وقت نمیتونیم با دقت بی نهایت اندازش بگیریم. همیشه یه مقدار عدم قطعیت هست.
خب؟
ارقام با معنا روشی هست که نشون بدیم دقت اندازه گیری یا محاسبه ما چقدر بوده. یعنی کدوم رقم ها واقعا معنی دارن و کدوم ها حاصل گرد کردن یا خطای وسیلن.
میشه مثال بزنید؟
حتما. فرض کنید با یه خطکش معمولی که تا میلیمتر مدرجه طول یه کتاب را اندازه میگیرید 23.4 سانتی متر. اینجا هر سه رقم 2، 3 و 4 با معنا هستن. نشون میدن شما تا 0.1 سانتی متر یعنی میلیمتر رو با اطمینان خوندید.
اگه بنویسیم 23.40 سانتی متر چی؟
اون صفر آخر هم با معنا حساب میشه و یعنی شما ادعا میکنید دقتتون تا 0.01 سانتی متر بوده که با خطکش معمولی بعیده، پس نباید اون صفر رو الکی اضافه کنیم.
آهان، پس تعداد این رقم ها مهمه. حالا توی محاسبات چطور؟ مثلا میخوایم مساحت یه مستطیل رو حساب کنیم.
قانون کلی برای ضرب و تقسیم اینه: تعداد ارقام با معنای نتیجه نهایی باید برابر با تعداد ارقام با معنای عددی باشه که کمترین تعداد ارقام با معنا رو در بین داده های اولیه داشته.
یعنی چی؟
فرض کنید طول رو اندازه گرفتید 11.3 سانتی متر، سه رقم با معنا، و عرض رو 6.8 سانتی متر، دو رقم با معنا. حاصل ضرب این دوتا توی ماشین حساب میشه 76.84 سانتی متر مربع.
خب،
ولی چون عرض فقط دو رقم با معنا داشت که کمترینه، شما هم باید جواب نهایی رو با دو رقم با معنا گزارش کنید. یعنی 76.84 رو گرد میکنید به 77 سانتی متر مربع.
پس اون دقت اضافی ماشین حساب رو باید حذف کنیم و با توجه به کم دقت ترین اندازه گیریمون جواب بدیم.
دقیقاً. این یعنی گزارش صادقانه نتیجه. برای جمع و تفریق قانون یکم فرق میکنه و به تعداد ارقام اعشاری نگاه میکنیم نه تعداد کل ارقام با معنا.
چطوری؟
اونجا نتیجه نهایی باید به تعداد ارقام اعشاری عددی گرد بشه که کمترین تعداد ارقام اعشاری رو داره. مثلا 2.34 سانتی متر به اضافه 0.5 سانتی متر.
اولی دو رقم اعشار داره، دومی یکی.
پس جواب نهایی یعنی 2.84 باید با 1 رقم اعشار گزارش بشه. 2.8 سانتی متر.
فهمیدم. این قواعد گرد کردن و تشخیص ارقام با معنا به خصوص با صفرای آخر اعداد صحیح مثل 3000 متر یکم جزئیات داره که باید دقت کرد.
آره، کتاب توضیح داده که معمولاً صفرهای انتهایی عدد صحیح مثل 3000 رو با معنا فرض میکنه، مگه اینکه جور دیگه‌ای گفته بشه. ولی امترین راه استفاده از نمادگذاری علمیه. مثلا 3 در 10 به توان 3 یعنی 1 رقم با معنا، ولی 3.00 در 10 به توان 3 یعنی 3 رقم با معنا، ابهامی نداره.
پس ارقام با معنا به دقت اندازه‌گیری رفت داره. یه نکته دیگه هم هست، تمایز بین ارقام با معنا و تعداد ارقام اعشاری.
درسته. مثلا 35.6 میلیمتر، 3.56 متر و 0.00035600 کیلومتر هر ستاشون 3 رقم با معنا دارن، ولی تعداد ارقام اعشاریشون فرق میکنه، به ترتیب 1، 2 و 5 رقم اعشاری.
پس موقع ضرب و تقسیم به تعداد کل ارقام با معنا نگاه می‌کنیم، موقع جمع و تفریق به تعداد ارقام بعد از ممیز.
آفرین، همینطوره.
این دقت‌ها تو کار آزمایشگاهی و مهندسی حتما خیلی حیاتیه. یه اشتباه کوچیک تو گرد کردن میتونه نتایج رو خیلی عوض کنه.
قطعاً. خب، یه مثال خیلی جالب دیگه که تو کتاب هست و به این بحثا ربط داره، مسئله نمونه 0.01 کیلومتر هست.
همون توپ نخ؟
آره، بزرگترین توپ نخ جهان که میگه شعاعش حدود 2 متره. سوال اینه که طول کل نخی که تو این توپه حدوداً چقدره؟ مرتبه بزرگیش چنده؟
خب، این که خیلی سخته. باید توپ رو باز کنیم؟
نه دیگه، نکتهش همینه که از روش تخمین مرتبه بزرگی استفاده کنیم. ما دنبال جواب دقیق میلیمتری نیستیم، میخوایم ببینیم طول نخ حدوداً 10 متر، 1000 متر یا 1,000,000 متر.
آهان، یه تخمین حدودی. خب چطور تخمین بزنیم؟
ایده اصلی اینه: حجم کل ماده نخ باید تقریبا برابر با حجم کل توپ باشه. درسته؟
منطقیه.
حجم توپ کروی با شعاع آر چیه؟ فرمول دقیقش هست 4/3 پای آر 3. ولی برای تخمین میتونیم پای رو حدود 3 بگیریم. 4/3 هم یکم بیشتر از 1 هست. پس حجم توپ تقریبا میشه 4 آر 3.
حجم توپ approximately 4 آر کیوبد. خب آر هم که گفتیم 2 متره، پس حجم توپ حدود 4 ضرب در 2 متر به توان 3، یعنی 4 ضرب در 8 میشه 32 متر مکعب.
آفرین. حالا حجم نخ چیه؟ حجم نخ میشه سطح مقطع نخ ضرب در طول کل نخ L.
سطح مقطع نخ رو چطور تخمین بزنیم؟ نخ گرده.
درسته، ولی بین نخ‌ها هم کلی فضای خالی هست وقتی دور هم پیچیده شدن. برای اینکه این فضای خالی رو جبران کنیم و محاسبات هم ساده تر بشه، فرض میکنیم سطح مقطع نخ یه مربع کوچیک با ضلع دی باشه. مثلا فرض کنیم قطر نخ حدود 4 میلیمتره. پس دی is equal to 4 میلیمتر یا 4 times 10 to the negative 3 میلیمتر.
پس سطح مقطع نخ رو میگیریم دی squared equals 4 times 10 to the negative 3 میلیمتر squared.
آره. پس حجم کل نخ میشه V equals D squared L. حالا این حجم نخ باید تقریبا برابر حجم توپ باشه.
یعنی D squared L approximately 4 R cubed.
دقیقا. حالا از این رابطه L رو تنها میکنیم. L is approximately 4 R cubed divided by D squared.
خب عددها رو بذاریم. L مساوی است 4 ضرب در 2 مکعب ضرب در 4 ضرب در 10 به توان منفی 3 به توان 2.
بیا ذهنی حساب کنیم. صورت میشه 4 ضرب در 8 یعنی 32. مخرج میشه 4 به توان 2 یعنی 16 ضرب در 10 به توان منفی 3 به توان 2 یعنی 10 به توان منفی 6. پس مخرج میشه 16 ضرب در 10 به توان منفی 6.
پس L مساوی است 32 ضرب در 16 ضرب در 10 به توان منفی 6 مساوی است 2 ضرب در 10 به توان 6 متر.
آفرین. دیدی بدون ماشین حسابم شد؟ L حدود 2 میلیون متره.
2 میلیون متر یعنی 2000 کیلومتر. با نخ یه توپ 2 متری میشه تقریبا از تهران تا مشهد رو نخ کشید.
آره، البته این فقط یه تخمینه ها، ولی مرتبه بزرگیش درسته. یعنی جواب تو محدوده میلیون متر یا هزاران کیلومتر، نه مثلا صدها متر یا میلیاردها متر.
واقعا جالبه که با چند تا فرض ساده و محاسبه سرانگشتی میشه به همچین دیدی رسید.
قدرت تخمین همینه. خیلی وقتا تو فیزیک و مهندسی لازم نیست جواب دقیقو بدونیم. فقط میخوایم یه حس کلی از اندازه ماجرا داشته باشیم.
خب این بخش یک یک با یه مقدمه کوتاه برای بخش بعدی یعنی زمان تمام میشه.
آره، اشاره میکنه که زمان دو تا جنبه داره. یکی این که یه رویداد کی اتفاق میفته when، یکی این که یه رویداد چقدر طول میکشه duration.
و همونطور که دیدیم تو تعریف متر، زمان نقش کلیدی داره، پس نیاز به استاندارد دقیق برای زمان هم هست.
جدول 1/4 هم چند تا بازه زمانی حدودی رو مثال زده، از عمر پروتون که خیلی زیاده، بیشتر از 10 به توان 40 ثانیه، تا زمان پلانک که کوتاه‌ترین زمان معنیدار فیزیکیه، حدود 10 به توان منهای 43 ثانیه.
باز هم یه بازه فوق‌العاده بزرگ.
اشاره میکنه که استانداردهای قدیمی زمان مثل چرخش زمین به اندازه کافی دقیق نبودند. حتی ساعتهای کوارتزی هم یه مقدار خطا دارند.
شکل یکی یکم جالبه. یه ساعت 10 ساعته.
آره، مربوط به تلاش ناموفق در زمان انقلاب فرانسه است که میخواستن زمان رو هم مثل بقیه چیزا 10 دهی کنن. یعنی شبانه روز بشه 10 ساعت، هر ساعت 100 دقیقه، هر دقیقه 100 ثانیه.
عجب، نگرفت ولی.
نه، خیلی سخت بود عادت کردن بهش. سوال جالبی هم پرسیده، آیا زمان این ساعت با ساعت معمولی تطابق داره؟
خب باید حساب کرد. ولی نکته اصلی اینه که برای دقت بالا نیاز به یه استاندارد بهتر بود.
که این استاندارد مدرن زمان یعنی ثانیه بر اساس نوسانات یه اتم خاص تعریف میشه. اتم سزیوم 133 که توی بخش بعدی مفصل در موردش صحبت میکنیم.
بسیار عالی. فکر میکنم یه مرور خیلی خوب و عمیق داشتیم روی مفاهیم پایه اندازه‌گیری به خصوص طول.
آره، از اهمیت اندازه‌گیری شروع کردیم، سیستم ISI و کمیت‌های پایش، طول، زمان، جرم و واحداشون متر، ثانیه، کیلوگرم رو گفتیم.
با نمادگذاری علمی و پیشوندا برای اعداد بزرگ و کوچیک آشنا شدیم.
روش تبدیل زنجیره‌ای رو برای تبدیل واحدا یاد گرفتیم که خیلی مهمه.
و داستان جالب تکامل تعریف متر رو شنیدیم، از میله پلاتینی تا سرعت نور.
مفهوم ارقام با معنا برای نشون دادن دقت و اهمیت تخمین مرتبه بزرگی رو هم دیدیم.
اینا واقعا آجرهای بنای فیزیک هستن. اگه اینا رو خوب بلد نباشید، تو مراحل بعدی حتما به مشکل میخورید.
دقیقاً، تسلط روی تبدیل واحد و استفاده درست از ارقام با معنا توی حل مسائل امتحانی، انجام آزمایش و کارهای مهندسی ضروریه.
پس توصیه میکنیم حتما تمرین‌های این بخش رو حل کنید، اون جدول پیشوندها رو هم سعی کنید پرکاربرداش رو به خاطر بسپارید.
اگه علاقه دارید میتونید در مورد تاریخچه دقیق‌تر استانداردها یا فناوری‌های مدرن اندازه‌گیری طول مثل تداخل سنجی لیزری بیشتر تحقیق کنید. خیلی جاذبه.
و حالا طبق معمول چند تا سوال چالشی به سبک امتحانی برای شما که گوش میدید.
سوال اول، تبدیل واحد. شتاب یه ماشین مسابقه است 10 متر بر مجذور ثانیه. 10 m². این شتاب بر حسب کیلومتر بر مجذور ساعت، کیلومتر بر h² چقدر میشه؟ حواستون باشه هم واحد طول باید تبدیل بشه، هم واحد زمان، اونم دو بار چون توان دو داره.
سوال دوم، ارقام با معنا. میخوایم مساحت یه سفر رو حساب کنیم. طولش رو اندازه گرفتیم 3.14 متر و عرضش رو 2.7 متر. مساحت این صفحه با تعداد صحیح ارقام با معنا چقدر باید گزارش بشه؟
و سوال سوم مفهومی. چرا به نظر شما دانشمندان اینقدر اصرار داشتن که تعریف متر رو از یه میله فیزیکی به یه پدیده طبیعی مثل طول موج نور یا سرعت نور تغییر بدن؟ مهمترین مزیت این کار چی بود؟
روی این سوال‌ها فکر کنید. کمک می‌کنه مفاهیم بهتر براتون جا بیفته.
امیدواریم این بحث براتون مفید بوده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آیسد تولید شده است.